آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه چهارم، از صفحه 37 تا 50، منشور محبت و معرفت 3. نعمت وجود امام زمان علیه السلام و ناتوانی از شکر آن. خداوند متعالی نعمتهای بزرگی را به ما عطا فرموده که یکی از آنها نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام است و پس از شناخت و معرفت خداوند بالاترین نعمتی است که خدای بزرگ به انسانها مرحمت می فرماید. ارزش هر نعمت را کسی بهتر می داند که اهمیت آن را بهتر درک کرده باشد. هر قدر معرفت، شناخت و آگاهی انسان بیشتر باشد، قدر نعمتهای خدا را نیز بیشتر می داند و با استفاده بهتر از آنها شکر آن را بهتر به جا می آورد. هنگامی که معرفت انسان به خدا ضعیف باشد، در قدردانی و شکرگزاری از نعمتهای او نیز ضعیف عمل می کند. نعمت وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای همه مسلمانان اثبات شده و قطعی است. آنطور که بزرگان اهل سنت اعتراف کردند، روایات درباره اثبات وجود حضرت مهدی صلوات الله علیه در منابع اهل تسنن نیز از حد تواتر بالاتر است. به جز افراد منحرفی که بر اثر انحراف‌های فکری و عقیدتی وجود ولی عصر را نمی‌پذیرند، بقیه اهل تسنن که بیشتر مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، وجود مقدس آن بزرگوار را قبول دارند. نقطه اشتراک بین ما و برادران اهل تسنن این است که هر دو قبول داریم در دوران آخرالزمان بزرگ مردی از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ظهور خواهد کرد که زمین را پس از آن که از ظلم و جور پر شده است، از عدل و داد پر خواهد کرد. ناتوانی از معرفت امام زمان علیه السلام. این که خدای متعالی از اهل بیت علیهم السلام کسی را برمی‌گزیند تا جهان را از ظلم و جور برهاند، کم نعمتی نیست. درک اهمیت و عظمت این نعمت که بر شناخت مقام حضرت مبتنی است، چیزی شبیه محال است. زیرا کسی می تواند ارزش موجودی را درک کند که بتواند مرتبه وجودی او را بشناسد. به هر حال باید اعتراف کنیم که عقل ما بسیار کوتاه تر از آن است که به درک مقام و مرتبه وجودی امامی دست یابیم که در اوج عظمت و نورانیت قرار دارد. مرتبه ای از مقام امام زمان علیه السلام که معرفتش برای همه حتی اهل سنت نیز امکان دارد، مصلح بودن حضرت است. مرتبه دیگر از مراتب امام زمان علیه السلام نورانیت آن گرامی است که در بعضی روایات، به ویژه روایاتی که سلمان فارسی رحمت الله علیه نقل کرده، بدان اشاره شده است که البته ما شایستگی معرفت این مرتبه را نداریم. مرتبه مصلح بودن امام زمان علیه السلام نیز که همه به آن اعتقاد دارند، مراتب بیشماری دارد. این نکته را همواره باید در نظر داشت که درباره مقام والای امام زمان علیه السلام هزاران مرتبه معرفت وجود دارد که به هر یک از ما به اندازه ظرفیت و لیاقتمان مرتبه ای از آن عطا شده است. البته اگر شخصی بکوشد و همت داشته باشد، می تواند تا حدودی این معرفت را کامل تر کند. پس نتیجه این شد که از یک سو همه ما باید بدانیم معرفتمان به وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بسیار ضعیف است و سوی دیگر باید بکوشیم معرفتمان را به حضرت بیشتر و کاملتر کنیم. معرفت‌های انحرافی درباره امام زمان علیه السلام. معرفت برخی از کسانی که شناخت حضرت ولی عصر علیه السلام را ادعا می‌کنند انحرافی و دروغین است. کسانی نیز در صدر اسلام معتقد بودند که خدا با پیامبر و امام متحد است. چون این عقیده‌ای نخست بین مشرکان وجود داشت و بعد نیز بین مسیحیان رواج یافت. در آن زمان کسانی معتقد بودند که المسیح ابن الله، عیسی مسیح علیه السلام پسر خداست. بعضی دیگر گفتند محمد رسول الله ابن الله، محمد رسول الله پسر خداست. طبق روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اشاره به امیر مؤمنان علیه السلام فرموده است یا علی، اگر نمی ترسیدم که گروهی از امت من درباره تو چیزی مانند ادعای مسیحیان درباره عیسی ابن مریم علیه السلام بگویند، مراتب و مقامات تو را چنان بیان می کردم که بر هیچ گروهی از مردم نگذری مگر آنکه خاک زیر پای تو را برای تبرک برگیرند. یعنی مقام امیر مؤمنان علیه السلام و دیگر امامان علیه السلام به حدی بالا بوده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می ترسیدند اگر آن فضائل را بیان کنند مردم متوجه نشوند و گمان کنند که علی علیه السلام خداست. همانطور که مسیحیان درباره حضرت مسیح علیه السلام چنین گمان می کنند. چنین عقایدی انحرافی اند و با توحید هیچ گونه سازگاری ندارند. وقتی ما میگوییم معرفتمان به امامان معصوم علیهم السلام بسیار ضعیف است و هرگز به مرتبه شناخت واقعی ایشان نمیرسیم، معنایش این نیست که آنان خدا هستند یا خدا شدند یا خدا در آنها حلول کرده است. آنها نیز مانند ما مخلوق خدا هستند، ولی نزد خدا مراتبی دارند که انسان عادی از آنها بی بهره است. من و شما چقدر توان خیره شدن به خورشید را داریم؟ ما به جهت فاصله هزاران کیلومتری که با خورشید داریم می توانیم آن را نگاه کنیم، ولی مشاهده ما در حد چند لحظه است و پس از چند لحظه باید چشمانمان را ببندیم تا اذیت نشود. مشاهده های معنوی نیز چنین است. مقام ها و درجه های معنوی اولیای خدا آنقدر بسیار است که حتی افراد دارای چشم باطنی و معنوی نیز نمی توانند آنها را ببینند و فقط به اندازه ظرفیتشان مقداری از آن مقام ها را درک می کنند. در هر حال باید توجه داشته باشیم که هیچگاه پیامبر و امام خدا نمی شوند و خدا در آنها حلول نمی کند. این از نادانی و کوته اندیشی انسان است که چنین تصورهایی را در ذهن خود می پروراند. از طرف دیگر کسانی عقیده دارند که انسان خود می تواند امام زمان علیه السلام شود، که چنین عقیده ای نیز نتیجه نادانی و محدودیت ذهن بشر است. گاهی اوقات شیطان با چنین عقایدی انسان را می فریبد. قدرت‌های شیطانی و راه شناخت آن. افرادی سالهای طولانی به منظور نزدیکی به خدا و اولیای او به اصطلاح ریاضتهای سختی کشیده و به اشتباه خود را امام زمان علیه السلام معرفی کردند. چه بسا بعضی مسلکهایی را درست کرده و پیروانی را برای خود یافتند. شاید برخی از ما مریدهای آنها را در زمره اولیاء الله تصور کنیم. به هر حال هر کسی در این دنیا زحمت بکشد، خدا به قدر زحمتش به او پاداش می‌دهد و آثاری را از او در این دنیا به جای می‌گذارد. مرتضان هندی نیز از این مطلب مستثنا نیستند. وقتی آنها در این دنیا زحمت می‌کشند، خدا نیز پاداش‌هایی را در همین دنیا به آنها می‌دهد. آنان از باطن اشخاص آگاهند، از گذشته و آینده خبر می‌دهند. در امور دنیایی تصرف‌هایی می‌کنند. با قدرت یک دست جلوی حرکت قطار را می‌گیرند و با اراده خود هواپیمای در حال حرکت را نگه می‌دارند. چون این قدرت‌هایی بر اثر ریاضت به دست می‌آید و جای انکار نیز ندارد. گاهی انسان می‌بیند و می‌شنود که افرادی بر اثر سادگی و پاکی نفس به راحتی به دام شیطان صفتان می‌افتند. ممکن است به شما خبر دهند که شخصی از اولیاء الله در فلان جا زندگی می‌کند. پس از مدتی که اجازه ملاقات به شما دادند، اطلاعاتی از باطنتان را برای شما باز می‌گوید، به طوری که یقین نیابید این شخص ولی خداست. در صورتی که چنین چیزهایی از مرتاض هم که اصلاً خدا و پیغمبر را هم قبول ندارد برمی آید. مرتاضان هند و تبت چنین هنری دارند که از گذشته و آینده اطلاعات غیبی می دهند. کسانی نیز وجود دارند که بر اثر ریاضت‌های سخت خبرهای آینده را می دانند. این کارها دلیل بر حقانیت شخص و درستی راه و اعتقادش نیست. اگر کسی خبری از آینده به شما داد، فریب نخورید. اول باید صحت اعتقاد شخص را درک کرد. اگر شخص در اعتقادش خدشه‌ای داشته باشد، هرچند هزاران کار خارق العاده انجام دهد، کارهای او به ارزنی نمی ارزد. چرا که آن شخص نوکر شیطان است و همه قدرت‌های شیطانی را برای فریب دادن مردم در اختیار گرفته است. امام صادق علیه السلام و مقابله با قدرت مرتاض. شخصی زمان امام صادق علیه السلام به مسجد مدینه وارد شد و مردم دورش را گرفتند. وقتی حضرت وارد مسجد شد، معرکه‌ای عجیب را در مسجد مشاهده کرد. همه مردم اطراف شخصی اجتماع کرده بودند تا او را ببینند. حضرت فرمود، اینجا چه خبر است و این شخص کیست؟ عرض کردند، شخصی است که از همه جای عالم خبر دارد. حضرت نزد او رفت و به او فرمود، آیا تو چنین ادعایی داری؟ گفت، بله. حضرت دستش را مشت کرد و به او نشان داد و فرمود، در دست من چیست؟ شخص تأملی کرد و شگفتی سر تا پایش را فرا گرفت. حضرت فرمود، نمی توانی بگویی؟ گفت، می توانم. حضرت فرمود، پس چرا نمی گویی؟ گفت، تعجب می کنم که شما آن را از کجا آورده اید و چطور به دست شما رسیده است؟ حضرت فرمود، در دست من چیست؟ شخص گفت، همکنون هر چه را در زمین بوده است، در جای خود می بینم. فقط مرغی در فلان جزیره دو تخم گذاشته بود که الان یکی از آنها سر جایش نیست. چیزی که در دست شماست باید تخم گم شده باشد. حضرت مشتش را باز کرد و همه دیدند که تخم پرنده است. سپس از مرد پرسید، این قدرت را از کجا آورده ای؟ شخص گفت، این قدرت را از راه مخالفت نفس به دست آوردم. هر چه دلم خواست با آن مخالفت کردم. حضرت فرمود، آیا مایلی مسلمان شوی؟ شخص در ابتدا پاسخ منفی داد، اما عاقبت تحت تأثیر شخصیت و سخنان امام قرار گرفت و مسلمان شد. پس از پذیرش اسلام متوجه شد چیزهایی را که پیشتر در اطراف عالم می دیده است حالا نمی بیند. از امام صادق علیه السلام پرسید، آقا چرا قدرتم را از دست دادم؟ اگر اسلام دین حق است، باید قدرت و نورانیتم بیشتر شود. حضرت فرمود، تا به حال هر چه زحمت می کشیدی، خدا مزد زحماتت را در همین دنیا به تو عطا می کرد. اما از حالا به بعد، هر چه زحمت بکشی، خدا پاداش آن را برای آخرتت ذخیره می کند. مگر اینکه پاداش زحماتت را در همین دنیا بخواهی و از پاداش آخرت چشم بپوشی. در قرآن آیاتی وجود دارد که این مطالب را تصدیق می کند. به هر حال ارتباط با عالم غیب، دخل و تصرف در امور دنیایی و خبر دادن از گذشته و حال و آینده به هیچ وجه دلیل بر این نیست که صاحبان از اولیاء الله باشد، چه رسد به این که با امام زمان علیه السلام متحد و یکی باشد. این نوع انحراف ها از نقص معرفت ما به امامان معصوم علیهم السلام ناشی می شود. بی نهایتی مراتب معرفت به امام زمان علیه السلام. کسانی که شناخت درستی از امام عصر ارواح نافداه دارند، گویا در مسیری بی انتها در حال حرکتند. برای اینکه اختلاف مراتب معرفت در ذهنتان تداعی شود، مثالی می زنم. مرتبه انسانی که روزی 1 تا 3 گناه انجام می دهد، در مقایسه با مرتبه انسانی که روزی 1000 گناه مرتکب می شود، چقدر تفاوت دارد؟ مسلم است که این دو شخص در مقام و مرتبه تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند. انسان ها نیز از نظر مرتبه ایمان و قرب به خدا با هم تفاوت دارند و این مرتبه در اندازه معرفت انسان به امام معصوم تأثیر دارد. از این مثال نتیجه می گیریم که هر قدر دل نورانی تر باشد، لیاقت معرفت امام در آن بیشتر است و هر قدر تیره تر و آلوده تر باشد، معرفت آن دل به امام ضعیف تر خواهد بود. شاید شما نیز کم و بیش این حقیقت را تجربه کرده باشید. گاهی انسان احساس می کند که خیلی به امام خود محبت دارد و خودش را به او نزدیک می بیند، در حالی که فرسخها از امامش دور است و گاهی نیز حال یک سلام کردن به حضرت را نیز ندارد. چون این نوساناتی که در حالات قلبی انسان پدید می آید برای این است که ظرفیت دلها در انسانها تفاوت دارد. دل ممکن است به جایی برسد که همه حقایق را انکار کند. آیات قرآن این مطلب را تصدیق می کند.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا.
قومی به خدا ایمان آورده بودند، اما از بس مرتکب گناه شدند و آیات خدا را تکذیب کردند، ایمان از آنها سلب شد. شاهد بوده ایم که بعضی از افراد پس از مدتها که از اسلام و انقلاب و جبهه حق و باطل دم زدند، عاقبت گفتند عجب فریبی خوردیم. سالها کوشش و آرزو می کردند که در جبهه حضور یابند و به شهادت برسند، ولی در آخر از عمل خود پشیمان شدند. راه افزونسازی معرفت به امام زمان علیه السلام. ازدیاد معرفت ما به امام زمانمان ارواح نافداه به دو شرط وابسته است. 1. ادله حقانیت و مقامهای والای آن معصومان را بررسی کنیم. 2. دلمان را برای پذیرش معرفت بیشتر حضرت آماده سازیم. برای بازتاب نور، آینه باید صیقلی باشد و در برابر نور نیز قرار بگیرد. اگر آینه صیقلی باشد ولی در اتاق تاریک قرار گیرد، نمیتواند نور را منعکس کند. همچنین اگر اتاق روشن باشد ولی آینه صیقلی نباشد، نمیتواند نور را بازتابد. برای معرفت روزافزون به امام زمان علیه السلام، هم باید ادله روشنی یافت و هم دل را پاک و باصفا کرد. هر قدر دل صفایش بیشتر باشد، ادله محکم نیز بیشتر می شود و آن وقت است که ایمان قوی تر، معرفت بیشتر و عشق نیز افزون تر می شود. البته عشقی ماندگار است که اصالت داشته باشد، نه این که هوسی باشد و در وضعی خاص در انسان ظهور یابد و بعد نیز خاموش و فراموش شود. تابش نور حضرت همیشگی و دائم است. مهم آن است که ما دلهایمان را آماده کنیم و از آن زنگار برگیریم تا نور حضرت بر دلهایمان بتابد و فیض دائم او بر ما ببارد وقتی دلی توجهش به شیطان و آلوده به ظلمت گناه است، دیگر لیاقت توجه به امام عصر ارواح و نافداه و بازتاب نور حضرت را ندارد. اما اگر دلی به دنیا، هوسها و شیطنتها آلوده نباشد، چونان آینه سیغلی نور آن بزرگوار را منعکس می سازد. علت بیان این مقدمه این است که هیچ کدام از ما نباید گمان کنیم معرفتی که به وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم کافی و وافی است. ما باید خیلی بیشتر از اینها کار کنیم تا معرفتمان به حضرت کامل شود. اگر از مقام و منزلت امام زمان علیه السلام آگاه باشیم، هر آنچه به حضرتش منسوب است در نظر ما نیز عزیز خواهد بود. اما اگر از منزلت امام زمان علیه السلام بی اطلاع باشیم، چیزهایی که به آن گرامی منسوب است در نظر ما کم ارزش خواهد بود. یک، ظاهر ساختن آثار محبت در عمل، صدقه و دعا. یکی از راه‌های تثبیت محبت و معرفت به امام زمان علیه السلام این است که آثار محبت او را در عمل نشان دهیم. اگر یکی از دوستانتان که به او خیلی انس و علاقه دارید به مسافرتی طولانی برود، در ابتدا برای او دلتنگی می‌کنید، ولی پس از مدتی دوری و فراق او را فراموش می‌کنید. این طبیعت بشری است که از دل برود هر آن که از دیده برفت. اما اگر انسان از همان روزهای اول جدایی هر روز برای دوستش نامه بنویسد و با نگاه کردن به عکسش خاطرهای او را به یاد بیاورد، می تواند رابطه‌ای قلبی و معنوی بین خود و دوستش برقرار سازد. اگر ما بخواهیم معرفت و محبتمان به ولی عصر علیه السلام ثابت بماند، باید آثارش را زنده نگه داریم، او را فراوان یاد کنیم، نام مقدسش را جلوی چشم خود روی میزمان یا لابلای کتابهایمان بنویسیم. هر روز برای حضرت دعای فرج بخوانیم. هنگام نماز و دیگر مناسبتها از آن بزرگوار یادی بکنیم و برای وجود مقدسش صدقه بدهیم. درست است که صدقه های ما برای امام زمان علیه السلام نفعی ندارد، ولی صدقه ای که با کمال تواضع و سرفکندگی باشد نشان دهنده محبت خالصانه ما به حضرت است. این کار ما مانند عمل آن مرغکی است که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام را درون آتشی که پهنای آن 4 فرسخ در 4 فرسخ بود انداختند، با منقارش قطره آبی را از درون جوی آب بر می داشت و به روی آتش می پاشید. ملکی به مرغک گفت: این کاری که تو انجام می دهی چه اثری دارد؟ مرغک گفت: چیزی که از من ساخته است همین کار است. من باید وظیفه خود را انجام دهم و محبت خود را به حضرت ابراهیم علیه السلام اظهار کنم. درست است که کارهای ما در پیشگاه حضرت چیزی نیست، ولی شرط وفا و مروت آن است که در حد وسع خیش به آن عزیز ابراز ارادت کنیم. اگر با شرمندگی و خضوع صدقه بدهیم و برای ظهورش دعا کنیم، فقط برای خودمان سازنده و تکامل آور است. حضرت مهدی علیه السلام به یقین به دعا و صدقه ما یا اموالی که به نام او صرف می کنیم نیازی ندارد، اما خودش فرمود که برای فرج من دعا کنید. دعا خواندن برای فرج امام زمان فرج ماست. انتظار الفرج من الفرج. منتظر فرج امام زمان علیه السلام بودن فرجها و گشایشهایی را برای انسانها به ارمغان می آورد. ایمانشان محفوظ می ماند، دلشان آرام می شود، وجود مقدس امام زمان علیه السلام را حس می کنند، با حضرت ارتباطی برقرار می کنند و به تدریج یقین می یابند روزی فرا خواهد رسید که حکومت عدل در جهان برقرار می شود. دعا کردن برای فرج حضرت برای این است که خودمان از او بهره بگیریم. اما هیچگاه به بهانه اینکه حضرت به دعا و صدقه ما نیازی ندارد، نباید آن گرامی را فراموش کنیم. دو، احترام به آثار منسوب به حضرت، احترام به لباس روحانیان. در همه حال باید به آثار منسوب به امام زمان علیه السلام، از جمله به نام و لباس روحانی که زنده کننده یاد حضرت است، احترام بگذاریم. آیا وقتی مردم لباس روحانیان را می‌بینند به یاد هیتلر و شاه ملعون می‌افتند؟ جز این است که هر کسی با دیدن این لباس به یاد خدا پیامبر صلی الله علیه و آله و امام زمان علیه السلام می‌افتد. ممکن است برخی از مردم حتی به روحانی ها فحش نیز بدهند و بگویند اینان انسانهای بدی هستند و لباس امام زمان علیه السلام را غصب کردند، ولی وقتی لباس روحانیان را می‌بینند به یاد دین می‌افتند. در درجه اول خود ما روحانی ها باید به لباسی که می‌پوشیم اهمیت دهیم. وقتی متولی امامزاده احترام امامزادش را نگه ندارد، نباید توقع داشته باشد که مردم به آن امامزاده احترام بگذارند. این توقع از مردم که به روحانی و لباس او احترام بگذارند، در صورتی بجاست که اول خودمان به این لباس احترام بگذاریم. حتی جا دارد هنگام گذاشتن امامه، اول آن را ببوسیم و بعد بر سر بگذاریم. لباس روحانی، لباس پیغمبر صلی الله علیه و آله است. از این رو باید برای کسانی که این لباس را بر تن دارند احترام قائل شویم، چه این لباس به تن خودمان باشد چه به تن دیگران. از مرحوم آیت الله سید مرتضی کشمیری رضوان الله تعالی علیه که از اولیای بزرگ خدا بوده است نقل می کنند که وقتی فرزندش کفش او را جلوی پایش می گذاشت با ناراحتی می گفت چرا فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها جلوی پای من کفش می گذارد؟ او به فرزند خود با این دید نگاه می کرد که چون فرزند پیامبر است احترامش واجب است. حالا من هم که این لباس را پوشیدم باید به کسان دیگر نیز که این لباس را پوشیدند احترام بگذارم. حتی اگر یک روحانی هیچ فضیلتی نیز نداشت باید برای لباسش او را تکریم کنم. این کار برای خودم منفعت دارد نه برای او، چرا که ایمان من قوی تر و محبتم به صاحب این لباس یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام زمان علیه السلام بیشتر می شود. اگر این آثار را عملی کنیم ارزش این لباس استوارتر باقی خواهد ماند، اما اگر به لباس روحانیان بی احترامی کنیم، فردا هنگام آوردن نام مقدس محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله هم صلوات نمی فرستیم و در نتیجه ایمانمان به تدریج از بین می رود. مثلا می گوییم علی در نهج البلاغه این طور گفته است، در حالی که این طرز صحبت کردن نشانه کمبود ایمان و احترام به مقام حضرت است، وگرنه چرا اسم بزرگان دیگر را بدون احترام نمی بریم؟ قرآن کریم در این باره می فرماید
یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر نکنید که این کار اعمالتان را هبط و باطل می سازد. وقتی صدایت را در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله بلندتر کردی، احترام به حضرت ضعیف می شود و سرانجام کار به جایی می رسد که برای خود آن بزرگوار نیز احترام قائل نمی شوی. وقتی انسان این گونه شد، کم کم در نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله نیز تردید می کند. کسانی گستاخی را به آنجا رساندند که گفتند قرآن کلام خدا نیست، بلکه عقیده شخص پیامبر این است که قرآن کلام خداست. برخی از اهل سنت نیز می گویند به فرض که ثابت شود پیامبر کلامی را طبق وحی گفته است، آن کلام را طبق درک و دریافت خیش فرموده و از کجا معلوم که فهم و دریافت پیامبر درست بوده است؟ در این صورت ایمان و نورانیتی برای انسان باقی نمی ماند، بلکه آدمی به ظلمت محض مبتلا می شود. این خطرهایی است که احتمال دارد سر راه من و شما نیز قرار گیرد، اگر عنایت خدا و توجه امامان علیهم السلام و دعاهای خالص وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه نباشد. این خطرها گریبانگیر من و شما نیز خواهد شد، چرا که هیچ کس از این گونه خطرها و ابتلاها مسون نیست. نتیجه آن که در هر زمان و هر مکان باید به آثار منسوب به وجود مقدس امام زمان علیه السلام احترام بگذاریم. احترام به روایات و کتابهای روایی. خداوند رفیع الدرجات، درجات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را عالی تر بفرماید. او وقتی کتاب روایت را به دست می گرفت، آن را می بوسید. اگر درون قفسه کتابی کتاب روایت وجود داشت، طوری می نشست که پشت به کتاب روایت نباشد. در جلساتی که در منازل اهل علم تشکیل می شد، بسیار مواظب بود به قفسه کتاب ها پشت نکند و به کتاب های روایی کمترین بی احترامی نشود. علامه طباطبایی رحمت الله علیه گوهرشناس بود و قدر پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام را می دانست. از این رو جلد کتاب روایت را می بوسید و معتقد بود که این کتاب به صاحبش انتساب دارد. مگر چوب درگاه حضرت معصومه سلام الله علیها با چوب درهای دیگر فرق می کند؟ چوب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به وجود مقدس حضرت انتساب دارد. اگر کسی به قصد شفا حتی خاک پای زائران حضرت معصومه سلام الله علیها را به چشم بکشد، اشتباه نکرده است. اگر معرفت داشته باشیم، می فهمیم که مقام این بزرگان تا چه اندازه والاست. فهم ما کجا و مقام امامان معصوم علیهم السلام کجا؟ در هر حال باید ببینیم وظیفه ما در این زمان که شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام و حافظان آثار ایشان هستیم چیست. خوب می‌دانیم که لیاقت سربازی امام زمان ارواح نافداه را نداریم، ولی باید آنقدر اصرار بورزیم و خودمان را به آنها نزدیک کنیم تا گوشه چشمی به ما بکنند. آنان که با نظر خاک را کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خضوع و افتادگی در آستان امام زمان علیه السلام. مبادا از توسل، توجه، دعا، زیارت و سایر وسایل نزدیکی به خداوند و اولیای والا مقام او غفلت کنیم. گاهی ممکن است یک کار کوچک آنقدر لطیف و پرمعنا باشد که از عبادتهای خیلی سنگین نیز اثرش بیشتر باشد. شاید شنیده باشید که چشمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه تا آخر عمر بسیار پرنور بود و با چشمان خیش هر خط ریزی را بسیار دقیق می‌خواند، بدون اینکه احساس خستگی یا کمسویی کند یا به عینک نیاز داشته باشد. خود آن جناب این نعمت را از برکت خاک سینه زنان امام حسین علیه السلام می‌دانست. آیت الله بروجردی وقتی در بروجرد زندگی می‌کرد به چشم دردی سخت مبتلا شد. رسم دسته های سینه زنی اطراف خرم‌آباد این بوده است که در ایام عاشورا به سر و صورتشان گل بمالند. آن مرحوم مقداری از گلهای سر و صورت سینه زنان را که جلوی در منزلش ریخته بوده است بر می دارد و به چشمانش می مالد و به برکت همان گل درد چشم وی خوب می شود و تا آخر عمر نه به چشم درد مبتلا می شود و نه به عینک نیاز می یابد. اگر شما آن خاک را به آزمایشگاه ببرید، شاید بگویند در این خاک هزاران میکروب وجود دارد. این کارهای غیر بهداشتی چیست که اینان انجام می‌دهند؟ ولی از دیدگاه دیگر، توجه معنوی و روحی می‌تواند همه عوامل مادی را محکوم کند. اگر آن اکسیر و آن ارتباط معنوی و قلبی را بیابیم، خیلی از مشکلات حل می‌شود. آن وقت است که انسان می فهمد گرد و خاک زائران آستان مقدس معصومان علیهم السلام که اهل معرفت شفای بیماری هایشان را در آن می جویند چه اکسیر بزرگی است. بزرگانی از مراجع عظام را دیدم که خاک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را با دست بر می داشتند، بر قلبشان می مالیدند. آنان حقیقتی را می‌بینند که ما نمی‌بینیم. ایشان معرفتی دارند که ما نداریم. مقصود من این نیست که انسانی خرافاتی شوید و هر کس نقل کرد که فلان جا تبرک و نظر کرده است زود باور کنید. مؤمن زود باور نیست، بلکه خیلی زیرک و عمیق است. اما اگر کسی به خاکی به قصد انتساب آن به خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تبرک بجوید و بزرگترین آثار بر آن مترتب شود، تعجب نکنید. اگر شما آیت الله و صاحب رساله باشید و به طلبه کوچکی به سبب اینکه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منسوب است احترام کنید و دستش را ببوسید، یکی از بزرگترین و پرفضیلتترین اعمال در نامه عملتان ثبت می شود. چون این تکریمی ثوابش از هزار کتاب نوشتن و درس گفتن بیشتر است. ثواب تزلل در پیشگاه مقدس امام زمان خیلی بیشتر از ذکر گفتن است. اگر شخصی را به سبب انتساب به امام زمان علیه السلام احترام کنید، گویا امام زمان ارواحنا فداه را احترام کرده اید. ثواب چنین احترام و تکریمی از ثواب هزاران کار خیر دیگر بالاتر و افزونتر خواهد بود. ارزش کارهای ما به میزان خضوع، لطافت و افتادگی ما در پیشگاه امام زمان علیه السلام وابسته است. معنای حقیقی عبادت نیز همین است. الحمدلله در این عصر به برکت خونهای پاک شهیدان انقلاب، معرفت و محبت به وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چه در داخل و چه در خارج از کشور گسترش یافته است. تمام این نعمتها و برکتها را مرهون خونهای شهیدان عزیز و هدایتها و رهبریهای امام راحل رضوان الله تعالی علیه هستیم. احترام به شهیدانی که در راه دین قیام کردند و نیز خدمت به بستگان ایشان خدمت و احترام به امام زمان علیه السلام است. چگونه ممکن است حضرت را دوست داشت اما به دوستان و اولیای او بی‌توجه بود؟ چگونه میتوان ادعای محبت به حضرت را حقیقی شمرد و در این حال به رضایت و نارضایتی آن جناب بی اعتنا بود؟ پیروی لازمه دوستی و محبت است.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم.
اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد. در زمره کسانی نباشیم که در ظاهر به نام امام زمان علیه السلام احترام می‌گذارند، اما به آنچه محبوب اوست اعتنا نمی‌کنند و به آنچه مبغوض اوست عمل می‌کنند.
پایان قطعه چهارم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.